بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از رذائلی که در قرآن معرفی شده است یکی این است که در یه مجلسی که جمعی نشسته اند، دو نفر با هم در گوشی سخن بگویند. بنابراین نجوا همیشه مذموم نیست. نجوا در جایی مذموم است که در یه مجلسی باشد، همه با هم دیگر مانوسند، اما دو نفر با هم در گوشی سخن بگویند که در واقع یک نوع شبهه در ذهن دیگران ایجاد بکند. و این حاکی از دقت اسلام است که در مسائل اخلاقی تا این حد پیشرفت کرده که در مجالس مؤمنین نباید افراد با هم مصادره کنند و نجوا کنند. البته این ظاهرا در زمان پیغمبر اکرم بود. مسلمانان و منافقین جمع واحدی بودند، منافقها با هم دیگر در گوشی سخن میگفتند. البته آقایان میدونید که مورد مخصص نیست، این مسئله جنبه عمومی دارد. بنابراین اهل علم هم که در یه مدرسی هستن، از کنم مریدانشون دار و هم هستن، دو نفر معمم نباید با هم در گوشی سخن بگویند تا ایجاد شک در دیگران کنه. این مسئله روشن، اما عمده این است که آیه را بتونیم معنا کنیم. آیه علی ظاهر استثناء منقطع بدون بیان می شود استثناء متصل کرد. آیه را ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه را که نمی خونم. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. این راجع به منافقینه. آیه ای را که الان بحث میکنیم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. مستثنا من جوهر لا خیر فی کثیر، ببخشید، مستثنا من حدث لا خیر فی کثیر من نجواهم، در گوشی سخن گفتن. مستثنا انسان الا من امره، این استثنا به هم نمیخوره. مستثنا بینه ما حدث است و فعله، و حال اینکه مستثنای ما شخصه. نظیر این را چند روز قبل در همین مجلس خوندیم. قرآن مجید میفرمید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اونجا یک کلمه مقدر کلم الا لا جهر من ظلم. نظیر این آیه را هم در سوره مبارکه بقره داریم، آیه 177. خب آقایانی که مصحف در محضرشون هستن لطف کنید، در اونجا هم این چنین آیه هست، لطف کنید آیه 177 آورد. آقا 177 سوره مبارکه بقره. من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مستثنا من فعل، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مستثنا من هما فعل، و حال اینکه مستثنا شخص. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. مستثنا منه ما فعله، در حالی که مستثنای ما شخصه. و این سبب می شود که مستثنا منقطع باشد. و آقایان میگن مستثنای منقطع در کلام فصیح نیست، در کلام غیر فصحاست. قرآن نباید استثناء منقطع داشته باشد. حالا این آیه چگونه هست؟ این را آقایان مجمع را جای دیگر ببینید که وضعش چگونه است. ما آیه خودمان را بحث میکنیم، ملاحظه بفرمایید. دو جور آمدن این آیه را مستثنا یا استثناء متصل کردن. گفتن لا خیر فی کثیر من نجواهم، نجوا را به معنای متناجیین گرفتن، مصدر را به معنای اسم فاعل. لا خیر فی کثیر من المتناجیین الا من امره، نجوا را آمدن متناجی گرفته اند در اینجا. البته اگر اینجور بگیریم که خورده مشکل، نجوا را متناجی و متناجیین بگیریم. لا خیر فی کثیر با دیگه فل متناجیین، دیگه نباید بگید من نجواهم. لا خیر فی کثیر فل متناجیین الا من امر بصدقت او معروف. اما من از راه دیگر حل میکنم، یک کلمه مقدر میکنم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقه. خیلی حل، همانطوری که آیه غیبت را هم از این راه حل کردیم، لا یحب الله الجهر من السوء، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الا جهر من ظلم. اینجا هم لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقه. چطور؟ عرض کردم خدمتتون که گاهی از اوقات آشکارا بگیم مردم فلانی صدقه بده، شاید بهش بد بخورم، بگد من چه کردم که صدقه بدم، ایجاد شک در طرف میکند. اگر در آشکارا بگیم، در یه مجلسی هستیم، بگیم برای اینکه تو صدقه بده، شما عرض کردم ثروت داره صدقه بده، بهش بر میخوره. اما آرام بهش بگیم پلانی تو صدقه بده بهتره. همچنین عرض کردم دومی او معروفن، میخوام امر به معروف کنیم، آشکارا بگیم فلانه این کار را ترک کن، خب عکس العمل نشون میده. اما خصوصی بهش بگیم بر نمیخوره. همچنین مسئله سوم که عبارت باشد از کلم اصلاح بین الناس، اگر اصلاح بین الناس مخفیانه باشد، دو نفری باشد، خصوصی باشد، بهتر صورت میگیرد در میان جمعی باشه. بنابراین آیه را هم معنا کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دو تا آیه در نجوا داریم، انما النجوا من الشیطان مال منافقینه، لیحزن الذین آمنوا. با همدیگر نجوا میکردن، مؤمنین میگفتن نکند علیه ما میخوان نقشه بکشن، لیحزن الذین آمنوا. البته مسلمن آدمی که ازش مشکوکم، شک دارم، خودمانی صحبت کنن من جا میخورم، میگم لعل علیه، من میخوان نقشه بکشن. ولذا میفرماید انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. معلوم میشود این متناجی مؤمن نبوده، بلکه منافق بوده. آیه دومم که عرض کردم لا خیر فی کثیر من نجواهم، یا نجواهم را متناجیین بگیریم، دیگه با من نمی سازد، با دیگه فی ار کنم، یا اینکه نخیر لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر. نجوا دیگه در اینجا خودمانیه، به معنای دیگه در گوشی نیست، الا نجوا یعنی آرام خصوصی، الا نجوا من امر بصدقت او معروف بین الناس. الا اجهال، یکی از رضائل همین است که در مجالس انسان به گونه برخورد کند که در دیگران ایجاد شک و تردید کنه. از کنم ماها در لب دریا هستیم، قدر دریا را نمی دونیم. این همه غرق در اخلاق اسلام است، از نظر قرآن و سنت خیلی لذت بخش نیست. اما کسانی که جدید الاسلامن، از این مسائل دور بودن، هنگامی که به این مرزهای اخلاقی اسلام میرسن، خیلی بهتر نتیجه میگیرن، خوشحال میشوند. یا آقای عرض کنم که بیشتر در غرب زندگی کرده بود، بیشتر یعنی زیاد رفته آمد کرده بود، گفت هنگامی که این رساله عملیه را باز میکنیم، اولش آب، طهارت، پاکیزگی خیلی مهمه از نظر غربی ها، جهت این که معلوم میشود اسلام دین نظافته. ورق را که باز میکنیم، مسئله آب است و طهارت است و پاکی. ماها اصلا به این ظرافت ها توجه نداریم، غرق در این مسائلیم. اما اونها که دورن اینها را نداشتن، اولین برخورد برای اونها لذت بخشه، اولش آب، پاکیزگی و تطهیر. این مسئله هم از این قبیله. پیغمبر اکرم با اون همه گرفتاری ها به این ریزکاری های اخلاقی توجه دارد که نجوای شما نجوایی نباشد که دیگران را به شک و تردید بیندازد. دیگه از این مسئله، از این عبارت ها گذشتیم، ولی اجازه بدید از وسط چند خطی بخوانیم. از ظاهر ان الاستثناء متصل به معنا هذه الآية انه لا خير في كثير من المتناجين. نجوا را متناجين گرفتیم، الذين يسرون الحديث مع جماع خاص او من سائر الناس، این خوبی نیست الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. آقایان دقت کنید، در هامش بنویسید که مشکل این آیه مشکل استثناست، که مستثنا منه ما حدث، مستثنای ما شخصه، و لذا آمده ان نجوا را به معنای متناجیین گرفتم. بیاید چند خط بعد، و یمکن جعل الاستثناء متصلا، نه به اون بیان که نجوا را به معنای اسم فاعل بگیریم، نه یک کلمه مقدر کنیم، من دون حاجت الى تفسیر نجوا بالمتناجدین المتسارین، بلیتون مزالک به تقدیر کلمت نجوا به ان یقال لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا، یعنی کار سری، که نجوا به معنای سری میشه، الا من نجوا کار سری، امر به صدقتین، به طرف بگه زکات بده، آشکارا نگد، که آشکارا بگد معنیش که تو نمیدی، نه اخفا ام بگد، او معروف، امر به معروف، او اصلاح بین الناس. البته این بیان دوم را تا حدی ما از المنار گرفتیم. المنار یه تفسیریست که در آن نکات خوبی هست، البته حقشی های فراوانی هم دارد، ولی در اینجا این بیانش بیان خوبیه. وقد اوضحه صاحب المنار قائلا اما الصدقه فان اظهارها قد يعد المتصدق عليه و يزع من كرامته. البته این میگد فان في اظهارها، بعد دیگه فان الامر به اظهار، امر یک کلمه امر مقدر کنه، ولذالک جعل سبحانه اخفاءها غیرا، و اما المعروف هو ضد المنکر، فالذی یأمر بالمعروف علی مسمع من الناس یستاء فی الغالب من الآمر، و من اجل ذالک کانت النجوا به ابعد عن الایذا و اقرب الی القبول والامضاء، و اما الاصلاح بین الناس آنم آشکارا نکنیم، خفا ان مردم را، دشمن ها را با هم دوست کنیم. فقط یه اشکالی که بر المنار وارده، هر که بگد از من جایزه دارد، اون اولی دیگه درست نیست. در اول میگه صدقه را، بحث ما در صدقه نیست، بحث ما در امر به صدقه است، ولذا مثال را باید عوض کند، امر به صدقه باید مخفی باشد، نه خود صدقه. ایشون آمده خود صدقه را مخفی کرده. بنابراین بیان ایشان خوبه در دومی و سومی که امر در اونجاست. امر به معروف، امر به اصلاح، مخفی باشد خوبه. ولی در اولی نمیگد امر، در اولی میگد خود صدقه دادن مخفی باشه. بحث ما در صدقه دادن نیست، بحث ما در امر به صدقه هست. از این مسئله رد شیم. البته گلاه از علیه اونما نوشتیم النهی عن الریا و السمعه. البته داریم رذائل را میخونیم، رذائل هم 10 تاست. ظاهرن عرض کنم خدمتون که یا بیشتر، فضائل هم همین، فعلا رذائل را میخونیم. یکی از رذائل اخلاق این است که انسان کار را برای مردم انجام بدهد. برای مردم یعنی برای اینکه مردم ببینند او را تعریفش کنند و از این کارش بهره اجتماعی بگیره. النهی عن الریا و السمعه. توضیح ذلک، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی در همین مدرسه فیضیه که اصول میگفتن عصرهات در هوای گرم، زمستان مسجد عشق علی بود، تابستان در اینجا، فرمود روح عبادت قصد قربته. کلمه‌شون بود روح عبادت قصد قربته. اصلا آنی که انسان را می سازد همان نیت پاکه. نیت پاک انسان را می سازد، به قرب الهی نزدیک می کند. اما اگر آمدیم عبادات خودمان را، اعمال نیک خودمان را از این روح خالی کردیم، دهندره کردیم، افسرده دل افسرده کند انجمنی را، خب دهندره هم دست ما میذاریم دهنمون قشنگ. خب عرض کنم خدمتون که انما النجوى من الشیطان الا من امر بصدقه او معروف بین الناس. بله ما که آشکارا نگفتیم که یک کبر، کلی گفتیم. خب اگر میگفتیم خلاف آیه بود، اما آشکار نگفتیم. خب عرض کنم روح عبادت عبادت است از همان قصد قربت. آنی که واقعا انسان را انسان می سازد کار برای خدا باشه. اما اگر آمدیم انسان به قبری تنظر کند بشود حیوان، محور خودش باشد نه محور خدا، این همان ریاست. سمع این است که مردم بشنوند کارهای ما را تا من هم یک نوع آبرو پیدا کنم، این برخلاف انسانیته. بنابراین محور باید خدا باشد، کار برای خدا. اما کسانی که اهل ریا هستند و اهل سمعه میگن کار برای خودم، در واقع کار را برای مردم انجام ندادن، کار را برای خودشون انجام دادن. ولذا در اسلام است که یراعون ولا یذکرون الله الا قلیلا. آیاتی که در باره ریا وارد شده فراوانه، من نمونه های آوردم. ببینید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا اما ولا یشرک به عبادت ربه. مراد از این عبادت اون عمل صالحه. فلا یشرک به عبادت ربه احدا. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. بنابراین روح عبادت قصد قربت است، انسان را به خدا نزدیک میکند. همین اگر خالی از این شد این بنده خودشه، بنده خدا نیست. بقیه هنا کلیمتون آمدن ریا را تفسیر کردن. ببینید عرض کنم خدمتون که عرف الریا، اما سطر اول عرف الریا به انه طلب المنزل فی قلوب الناس. طلب المنزل به قلوب الناس، در دل مردم جای پیدا کنیم. به خسار الخیر بیمارستان میزادیم در قلوب مردم جای پیدا کنیم. او ما یدل علیها من الآثار. این یعنی چه؟ او ما یدل علیها من الآثار. عرض کردم خدمتون که انسان از دو راه در دل مردم جای پیدا میکند. گاهی مسجد میسازد، درمنگاه میسازد، مدرسه میسازد که تا در دل مردم جای پیدا کنه. گاهی نخی این انسانهای ضعیف خودش را لاغر میکنه تا مردم خیال کنن که این صائم النهار است، ها مرتب روزه میگیره. یا کاری میکند که صورتش زرد بشود، بگن عجب این آدم قائم اللیله. او ما یدل علیها من الاثار، اینه از آثار پی ببرن به این نیتش. خود را لاغری میکند، ورزش میکند، لاغر میکند تا مردم خیال کنن که این صائمه، از که صائم الدهره. یا عرض کنم وجه خودش را زرد میکند تا مردم بگن این قائم اللیل است. یدل علیها من الاثار. البته برای ما این مسئله بعیده، اما در میان اهل خرقه، آنهایی که اهل خرقه هستند و اینها، البته اهل خرقه های باطل، این نوع مسائل خیلی بوده، خیلی متصوفه در میانشون این مسائل بوده که دراویشی بودن که از این را میخواستن یک نوع موقعیت در دل مردم ایجاد کنن. عرف الریا بانه طلب المنزله بین قلوب الناس بخصال الخیر او ما یدل علیها من الاثار وهو من اصناف الجاه ثم ان الریاء في العبادات كمثل الصلاه والصوم والحج والصدقه مبتلا لها و اما في المندوبات والمستحبات فلا يترتب عليها الثواب ثم ان المراد من الاثار ان جمله را که معنا کردیم ما یدل علیها، علیها برمیگرد به خصال خیر، ضمیر علیها به اون خصال خیر برمیگردد. از کنم ما یدل علیها من الاثار ما لیس فی ذاته برن و خیرن و انما یستدل بهی علی الخیریه که اظهار الهزاله لیستدل بهی علی الصوم او صفرت الوعد لیستدل بهی علی سحر اللیل. دیگه آیات روایات را از کرم خدمتون آیات خوندم، اجازه بدید روایت را بخونیم. قال رسول الله ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. معلوم می شود شرک علا قسمین، شرک اکبر داریم بت پرستی، شرک اصغر داریم ریا. این هم یک نوع ریاست، این هم یک نوع شرکه. البته این شرک سبب نمی شود انسان کافر بشود، سبب می شود که اعمالش بی نتیجه باشد. این شرک اصغره. قالوا و ما الشرک الاصغر؟ قال رسول الله و ریا یقول الله عز و جل یوم القیام للمرائین، بگد ازا جاز العباد به اعمالهم اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. این مسئله تمامه. حالا من یه سؤالی را مطرح میکنم ببینم از اون عقب، از اون آخرها جواب میاد یا نه. شماها جواب ندید، اونهایی که عقب هستن دیر نشستن. اون این است که ما بخواهیم ارزیابی کنیم عمل صحیح را در اسلام، عمل صحیح را در غرب. این که من میگم غرب یعنی ماوراء مسلمین، میخواد در شرق باشد در غیر غرب. عمل صالح میزانش چیست؟ در اسلام عمل صالح دو تا اساس دارد. یاهوش، یک، خود عمل مفید و سودمند باشد. بیمارستان می سازد، درمانگاه می سازد، عمل خودش عمل صالح باشد. دوم، ریشه عمل هم صالح باشد. عمل از اونجا که سرچشمه می گیرد اونم پاک باشه، اون خودمه برای خدا باشه. در اسلام عمل صالح دو اساس دارد، ان یکون العمل مفیدن و نیت هم نیت پاکی باشد. و لذا میگن ریا در اعمال مبطله. ارقرم بیمارستان ساخته، روز قیامت بگن مزدم، میگن برو مزد را از کسان بگیر که برای آنها ساختی، برای من که نساختی. گاهی از اوقات میگن آقا، میگن این آقای فاکت، این آقای پاستور آمده میکروب را برای بشر معرفی کرده، این کار خوبیه. عرض بکنیم اگر جناب پاستور این کار را برای خدا کرده مزد داره، ولی مزدش این است که عقابش کم کرد. اما اگر این کاشفان، این مخترعان برای خدا نکرده ان، برای خرما کرده ان، عملشون پاکه، اما ریشه عملشون ناپاک. بنابراین مکتب اسلام در ارزیابی اعمال دو تا شرط میکند. بگویم مکتب اسلام در ارزیابی اعمال دو شرط دارد: ان یکون العمل جمیلاً، و ریشه عمل هم جمیل باشد، و الا اگر ریشه عمل ناپاک باشد نه. ولذا گاهی از اوقات میگن این آقا که عرض کردن بیمارستان ساخته، درمانگاه ساخته، مدرسه ساخته، ولو این آدم کافر بوده، ولو این آدم مسلمان نبوده، کارش کار خوبیه. میگیم بله، کار خوب تنها کافی نیست، باید ریشه عمل هم پاک باشه. البته این مسئله را در نهج البلاغه هم آقایان میتونن در میان خطبه های امیر مؤمنان پیدا کنن که به هر دو ملاحظه بفرمید. و هناک سؤالان پیدا کنید، پنج خطبه آخر: رب ما یتره و هو نفترز ان انسانا سریان، یعنی ثروتمند، بنا مستشفن کبیرن مجهزن به انواع الاجهزه و مختلف الادوات التي يحتاج اليها الاطباء من المختبرات و غيرها، غير ان قرضه من هذا البناء، در انتخابات رأی بیاره، هو طلب المنزل في قلوب الناس، فلماذا لا يقبله الاسلام و يمنع عن الانفاق رياء مع ان الناس ينتفعون من عمله سواء اكان مرائيا او مخلصا. الجواب ان في المقام منهج، دو مکتب داریم، یه مکتب غربی داریم یه مکتب اسلامی. در مکتب غربی میگن عمل خوب باشه کافیه، اما در منهج اسلامی علاوه بر پاکی عمل، پاکی نیت هم لازمه. اما الاول فلان المیزان فی تقییم الاعمال کونها مفیدتن للناس سواء اکان العامل مخلصا او مرائیا طالبا المنزل بین الناس ولذالک یجتمع الناس والمراسلون. اصل جفه میگه مراسلون یعنی چه؟ خبرنگار. والمراسلون والاعلامیون یوم افتتاح العمل المفید كالمستشفى او دار الاجزاء والمسنين و يقوم المصورون بتصوير كافه مرافق و اقسام هذا المشروع. رد بشیم. و اما المجهج الاخر فان للتقييم، تقييم من ارزشيابي، فيه دعامتين، فان للتقييم فيه دعامتين، احدهما كون العمل مفيدا و هوا یشارک فی هازد از المنهج السابق، و اما ثانیهما کون المبدع ریشه طاهرن و نیت خالصتن منعزلتن عن الانانیت و المصالح شخصیه، و الا فلو لم یخلص من هازه الزمائم فليس له ان يطلب الاجر والثواب من الله تعالى لانه لم يعمل لله حتى يحق له ان يطالب بالجزاء. از اینجا یک آیه را، معنای آیه را میفهمیم. کدومه؟ هممون سوره توبه را میخونیم. در سوره توبه میفهمد و ما کان للمشرکین، حضرت جعفری، و ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. چرا؟ مشرکه باید مسجد حرام را تعمیر کنه؟ میگه نه. و ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. تازه به دوران رسیده ها که قرآن را نمی فهمن میگن چرا خدا این حق را از مشرک سر میکند؟ و ما کان للمشرکین ان یعمرو، فقط این حق را به مؤمنین میدهد. وچه این روشن شد، این مشرک مسجد را برای خدا تعمیر نمی کنه. اگر برای خدا تعمیر می کرد بت را سجده نمی کرد، خدا را سجده می کرد. این می خواهد با این تعمیر مسجد در میان مردم نام و نشانی پیدا کند. و رضا می گرد این حق را ندارن. این حق بارکیه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر و آت ارکرم و آت و اقام الصلاة و آت الزکات. این هم قطعی نیست. فاولائی که آی قدرتی اصا انجکون اصا، معلوم می شود این هم باید خیلی ظریف باشد که پاک باشد. حالا فردا صفات مرائن را از نظر قرآن می خونم انشاءالله تبارک و تعالی.